مخارج اصول فقه جلسه 101 شنبه 27 سه 1402.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. گفتگوی ما راجع به بیان و حل یک عویسه بود، عویسه جزء مستحب برای واجب یا شرط مستحب برای واجب. مطالبی بیان شد از جناب آقای آخوند، مطالبی نقل کردیم. ایشون اقسام دخیلات در مأمور به رو به 4 قسم تقسیم کردند. خب گذشت، منتها رسیدیم به حل عویسه و آرای اصولی در این باره که فرصتمون تموم شد. قبل از ادامه بحث نشست قبل 2 نکته رو لازم عرض کنم. نکته اول سوالی است که بعضی از اعضای درس کردن، نوشتن که در شبهات موضوعیه بدون شک و تردید استصحاب رو جاری کردید، یعنی به ما خطاب کردن، و حکم به فساد معامله فرمودید، در حالی که اگر ما اصل صحت را از ظواهر یعنی ظاهر حال مسلم بشماریم که عادتاً مثلا امر بعیدی نیست، نباید در تقدیم اصل صحت بر استصحاب تردید کرد. علاوه بر اشکال فوق، با اشکال مرحوم سید یزدی مواجهیم که با اجرای استصحاب در موارد شک مورد برای اصل صحت باقی نمیماند، چون همیشه در همه جا حالت سابقه عدم نقل و انتقال جاری است. خلاصه سوال اینه که در شبهات موضوعیه در معاملات اصل فساد جاریه، استصحاب جاریه، یا اصل صحت، صحت حال مسلم که کاری که میکنه درست انجام میده. خب پاسخ این سوال سخت نیست. اولا اگر در اصل معامله شک داره چی؟ توجه داشته باشید، اصالت و صحه در جایی جاریست که طرف کار رو انجام داده، نمیدونه درست انجام داده یا نه. ما در اصالت الفساد در معاملات خیلی وقتا در اصل کار شک داریم، مثلا نمیدونه این جنس رو فروخته یا نه، نمیدونه خریده یا همینطور دستشه، امانت دستشه، نه عقد امانت ها، چون اونم خودش یک عقدیه کنار سایر عقود، نه همینجور دستشه، حق تصرف داشته ولی نخریده. اینجا که دیگه کسی اصل صحت جاری نمیکنه. به علاوه اصالت و صحه مال جایی است که طرف توجه داشته، اما بعضی وقتا هست که میگه من مثلا یک چیزی رو در معامله میشنوه، مثلا قرار نباید باشه و تازه یاد میگیره، منتها نمیدونه معاملش اون موقع قرار داشته یا نداشته و اصلا توجه به نفی قرار نداشته. اصالت و صحه جایی جاریست که طرف توجه داره، نمیدونه توجه کرده یا نه، میدونه باید چجور وضو بگیره، چجور باید غسل بکنه، اما نمیدونه درست وضو گرفته یا نه. میگن خب هنگام وضو گرفتن اذکر بودی، اما اگر تازه مسئله رو داره یاد میگیره، بعد نمیدونه حالا اتفاقا مراعات کرده یا نکرده، که دیگه اصالت و صحه جاری نیست. پس نگران نباشید، اینا هر کدام سهمیه دارن. و این میرسونه که خیلی باید رو مناسبات اصالت و صحفی نفسه، یعنی موارد جریانش و مناسباتش با مثل استصحاب خیلی کار کرد. مطلب دیگه عبارتی بود مال آقای آخوند. درس گذشته ما وارد شدیم تو این ضمیرها، یه مقدار شلوغ شد به نظر من، وظیفه‌م ضرورتم نداشت حالا ما عبارت کفایه رو معنا کنیم وقتی که اصل مطلب کاملا روشنه، ولی چون یه مقدار شک و شبهه شد و یک بار من یعنی با دو نگاه ضمیرها رو برگردوندیم، خب وچی برای تردیدم نبود، ولی به هر حال آخر درس بود، شلوغی بود. اون عبارت رو بیارید در کفایه صفحه 189 باید اون دایره چهارم باشه. ثم انه ربما یکون و شی، مطلب که معلومه، مطلب اینه که گاهی وقتا یک عملی مستحب در ظرف نماز، مثلا مثل قنوت، مستحب و نفسیون، مطلوب و نفسیون، اما اینطور نیست که ما همینطور که نشستیم هم سر سفرم قنوت بخونیم مستحب باشه. شاید باشه، ولی اون قنوتی که در نمازه اینه که تو ظرف نماز شما مثلا قنوت بخوانی مستحبه، ولی خود قنوت مستحبه، کاری به نمازم نداره، اصلا نه شخصیت نمازو بالا میبره بودنش، نه نبودنش پایین میاره. عبارت ضمیراش یه مقدار دیگه کفایه هست دیگه، ربما یکون و شی، شی مثلا قنوت، مما یندب و الی، دعوت میشیم بهش، فیه یعنی در مامورون به، پس ضمیر فیه به مامورون به میخوره، بلا دخل لهو اصلا، ولی اون شی که قنوت باشه دخالتی نداره، لا شطرن ولا شرطن فی حقیقته ولا فی خصوصیتهی و تشخصه، که قسم سوم باشه، تو خصوصیت و تشخص واجبم دخالتی نداره، بل لهو دخلون ظرفن، بلکه برای معمولون به دخالت است به عنوان ظرف در مطلوبیت اون شی. میدونید عبارت چرا مشکل داشت؟ این بود که ما داریم دخیل ها رو میخونیم در مأمورون به، اما اینجا الان مأمورون به میشه دخیل، ولذا یه مقدار عبارت برای ما سکتی ایجاد کرد، ولی حالا معلومه. بل لهو، بلکه برای مأمورون به دخالت است به عنوان ظرف در مطلوبیت اون شی، به حیث لا یکون مطلوبا الا اذا وقع در اثناء مامورون به، فیکون مطلوبا نفسیا، تا آخر دیگه عبارت جا باز میکنه. فقط باید سوبسیدی که میدید به این عبارت این باشه که تو این قسم چهارم دخیل رو خود مامورون به حساب کنید، نه چیز دیگری در مأموران به. عبارت درست میشه، تا آخرم پیش میره. خب بریم سراغ بحث امروز، آراء اصولی در حل عویسه شرط و جزء مستحب. رأی اولو گفتیم، انکار. بعضی از بزرگان داریم، حالا بعضی ها که رأیشون مستقر نیست، اونا رو ما شماره نمیزنیم، چون گاهی به راه اول رفتن، گاهی به راه دوم، راه سوم، لذا کسانی که مستقر نیست رأیشون، رأیشون رو به حساب نمیاریم، و لذا میگیم که ما با سه تا رأی مواجهیم. حالا اگر رأی کلاس هم همینا شد، خب سه تا دیگه چهار تا نمیشه. اگر نه، رأی کلاس و رأی تحقیق چیز دیگری شد که طبیعتاً رأی چهارم هم خواهیم داشت. علل حساب ما سه تا رأی داریم. رأی اول اینه که آقا جزء مستحب چیه؟ شرط مستحب چیه؟ اگر جزء واجبه واجبه، اگر شرط واجبه واجبه. میگیم پس این مثل قنوت و اذان و اقامه و جماعت و اینا چه کار کنیم؟ میگه اینا همش مطلوبات نفسیه در نماز، در حج، در روزه، و در واقع اینا انکار میکنن. تهش اینه دیگه. هستن بعضی از بزرگان، گفتم اون روز آدرسم دادم، بعضی ها خب حالا اشاره کردن، خودشون ممکنه انتخاب نکرده باشن، بعضیشون که رسما انتخابم کردن، آدرس هست نگاه میکنید. دوم، رأی دوم اینه که میاد میفرماید که ما، حالا تو مثال نماز بگم، ما یک نماز داریم، یک قنوت، حالا رو قنوت هم پیاده میکنه. این که بگیم قنوت راه اول مستحب نفسی در نماز و نماز ظرف اونه، اینه. اینجا ما مستحبمون خود قنوت نیست، تطبیق طبیعت، طبیعت مأمورون به بر این مأمورون به واجد قنوت. مگه مأمورون به نمیتونه با قنوت باشه بی قنوت باشه؟ یه دفعه یه کسی مأمورون به رو انتخاب میکنه بدون قنوت، فاقد این خصوصیت، اما یه نفر دیگه میاد وقت میگذاره و نماز رو تطبیق میده با قنوت، یعنی با طبیعت واجد قنوت نماز با قنوت میخونه. این تطبیق مستحبه. یا مثلا میاد یک کسی نماز رو فرادا میخونه، یک کسی نماز رو با جماعت میخونه. نمیگیم نماز جماعت مستحبه ها، این غلطه. نماز جماعت مستحبه. شما مسجد میرید نیت میکنید چهار رکعت نماز مستحب؟ نماز واجبه، ولی تطبیق الصلات علی طبیعت الواجدت للجماعه مستحب. عبارت ایشون اینه، بعضی چیزاست لا یکون جزءه ولا غیده ولکن من خصوصیات الفرد، و این فرد رو وقتی واجد این خصوصیت میشه بالا میبره، وقتی فاقد پایین میاره. میخوام با راه اولم معلوم بشه، البته خیلی فرق داره. راه اول میگفت این یه چیزیش در نماز، نماز نه بالا میره طبیعتش نه پایین میاد. حالا شما تو نماز صدقه بدید، نمازتون میره، یعنی چیز پیدا میکنه، خود نماز قرب بیشتر پیدا میکنه نسبت به نمازی که صدقه ندید. نه، اون یه کاریست. اما این راه دوم میگه نه، میگه خود نماز بالا میره. البته خود نماز بالا میره، باز ایشون میگه اون تطبیقشه که بالاش میبره، و الا بازم خود طبیعی نماز لا تزید ولا تنقص، اما تطبیقه علی الفرد الواجد اولا من تطبیقه علی الفرد الفاقد. بعد ایشون برای این که، این از آقای خوییه، برای این که مثلا یارگیری بکنه میره سراغ ادله، که ادله هم همینو دلالت میکنه. مثلا در روایت داریم الصلاته ان الصلاته فریضتون و الجماعت مستحبتون. جماعت مستحبه نه، یعنی نماز جماعت مستحبه ها، یعنی صلات جماعت چون واجد خصوصیات جماعت میشه تطبیقش میشه مستحب. به معنی ان صلات جماعتن حیث و کانت واجدن لحاظه الخصوصیات فتطبیق صلات علیها مستحبون. خب خیلی پیشش ندیم علما، از اون نظریاتیه و عباراتیست که هرچی بیشتر باش انسان کلنجار بره گرفتارتر میشه. حالا عرض میکنم و گلایم میکنم بسه طلبیه، ولی به هر صورت این چجور نظریه است. ولی خب حالا بذارید اصل مطلب معلوم بشه. جلسه انشاءالله فردا نقد اینو خواهیم گفت. پس این که بگیم مستحب نفسیه خیر، اینم که بگیم جزء مستحب برای واجب، ایشون آقای خویی قبول نداره چون مبتلا به عویسه میدونه، میاد یه چیزی به نام تطبیق، تطبیق الصلات علی صلات جماعت، تطبیق الصلات علی صلات با قنوت، تطبیق الصلات علی صلات با اذان و اقامه. این تطبیقی میشه مستحب. پس هیچی اینجا چیزی به نام جزء مستحب پیدا نشد که بگی تناقضه. خب حالا داشته باشید، از بیان آرا فارغ بشیم، بعد دو کار میکنیم. یکی اگر این آرا نقدی داره بیان میکنیم، دوم اگر نقطه نظری خودمون داریم عرض میکنیم. رأی سوم فضلا از مرحوم آقای روحانی است. حالا ایشون از جایی گرفته یا خود ایشون صاحب رأی هست، بالاخره ایشون نوآوری هایی داره، در عموم جاها ایشون اهل نوآوری هست، مهم نیست، مهم اینه که ایشون گفته. حالا آیا دیگران هم گفتن یا نه، من الان از ایشون دارم براتون نقل میکنم. ایشون میگه که آقا راه اول باطله، مستحب نفسی فی واجب همون راه اول، یعنی چه؟ راه دوم هم ایشون قبول نداره. البته نه که قبول نداشته باشه راه دوم رو، منتها میفرماید که راه دیگری هم داریم که اول این دوتا رو کنار هم میاره، بعد آخر کار میگه اصلا راه دیگه بهتره و با زبان ادله سازگارتره، با زبان ادله سازگارتره، و همینطور میره جلو که حالا توضیح میدم. ایشون پس راه اول رو قبول نداره، راه دوم رو هم متعین نمیبینه، بلکه در آخر کلامش غیر اولا میبینه و خودش یه راه مستقلی ارائه میده. لازمه این راه ایشون هم اینه که من قبول دارم شرط مستحب رو، جزء مستحب رو، چیزی که هزار سال و بیشتر علما میگفتن، کسی هم شاید به ذهنش هم خطور نکرده بود اشکال کنه، من قبول دارم. پس رأی سوم شد الالتزام بالجزء و شرط المستحبین من دون توجیهی و تعویلهی الی شیء آخر، که راه اول بود، و من دون التزام من به شیء من العویست المشار الیها. میگه اصلا اشکالی وجود نداره، برای چی شما اشکال میگیرید؟ خب حرف ایشون چیه؟ ایشون خیلی حرف داره، نمیدونم دو صفحه یا سه صفحه در منتقل اصول مطلب میاره، بعد من اومدم اینو خلاصش کردم برای شما در 10-12 خط. البته جان مطلبم همین هست، از اونجایی که عین عبارت ایشون هم آوردم، بنابراین هیچی عوض نشده. کسی به این چند خط ما اعتماد کنه و دقت بکنه، دقیقاً کل آنچه که در این دو سه صفحه منتقا اومده به کلش واقف میشه. چیه اون مطلب؟ ایشون میگه ببینید، ما در حالا همین مورد خودمون، ما یه امری داریم، امر وجوبی خورده به نماز، بازم رو قنوت پیاده کنید. یک امر استحبابی داریم خورده به طبیعت، البته با قید خصوصیت، طبیعت یعنی نماز با قنوت، نماز با جماعت. پس یه امر داریم به نماز، پیچ همین، یه امر داریم امر استحبابی به نماز، مثلا در مسجد که شرطش باشه نماز در شکل جماعت. خب بعد وای میسیم نماز، مثلا این نماز که نمیتونه هم واجب باشه هم مستحب باشه. حالا فرض کنیم ما قنوت هم میخوایم بخونیم یا رفتیم مسجد، نمیشه که هم واجب باشه هم مستحب. تکرارم میکنم، میخوایم با قنوت بخونیم، میخوایم تو مسجد بخونیم، از اون امر واجب به نماز و امر مستحب با خصوصیت یک امر وجوبی مؤکد منقدح میشه، ینقدح عنهما، یعنی از این دوتا امر، امر وجوبی مؤکد به طبیعه مع الخصوصیه، ولذا میشه نماز واجب با قنوت، نماز واجب در مسجد یا با جماعت. حالا اینجا ایشون میگه ما دو راه داریم، یا راهی که آقای خویی فرمود بریم، همون که الان خوندیم، بگیم امر استحبابی خورده به تطبیق، تطبیق و طبیعه علی الفرد الخاص، یه راه، همون راه دوم، راه آقای خویی. اما یه راه هم اینه، اصلا تطبیق رو بذاریم کنار، بگیم یک امر وجودی مؤکد خورده به طبیعت واجد و تعلق امر وجوبی مؤکد به طبیعت مشتمل علی الخصوصیه. دیگه بحث تطبیق رو نکشیم وسط. ایشون میگه دومی چه اشکالی داره اگه کسی بگه لا محظوره در این دومی؟ اتفاقا اگر سراغ تکوین برید، گاهی تکوین ما رو از تشریع دور میکنه، اما گاهی مقرب به ذهنم هست. مثلا شما یک سوپی میخواید، حالا من مثال سوپو من میزنم، ایشون شاید چیز دیگه مثال بزنه، یه سوپی رو میخواد درست کنه خانومتون. خب یه اجزایی داره سوپ، قدر متیقنی داره، ولی اگر مقداری گوشتم داخلش بریزه شما دوستر دارید، نه ای که یه امر مستحب یا یه درخواست مستحب یه درخواست واجب، نه، اینجا شما در نفستون نسبت به سوپ مثلا با برنج یا با گوشت پیدا میشه، مؤکد نسبت به سوپ غیر واجد برنج و گوشت و امثال ذالک. اگر نصوص هم نگاه کنیم، یظهر من الادله همینی که ما میگیم، چون طبق حرف آقای خویی دیگه قنوت از اجزاء نماز نبود، تطبیق مستحب بود، اینجا خودش مستحبه و میشه جزء، عبارت اینه ان مثل القنوت و نحوهی من اجزاء الصلات. و جالبم اینه، ببینید اینا مزیت‌های این راه سومه، اینه که اگر خود قنوت مصلحت داره خودش باید مستحب بشه، نه تطبیق نماز بر فرد واجد قنوت بشه مستحب. فیکون و ذالک مقتضا ارتباط مصلحت القنوت به مصلحت صلات، به حیث تتفاوت مصلحت الصلات به وجود القنوت و عدمه. اینا فرقا هست با راه اول و راه دوم. اصلا خود طبیعت بالا و پایین میشه و قنوت دیگه رابطش با نماز رابطه ظرف و مظروف نیست، رابطه جزء و کله، و همینطورشون دیگه میره جلو. دیگه نیازم نیست که ما مطلوب در مطلوب درست کنیم، یه امر مستقلی بهش تصور کنیم با آثاری که داره. من اینجا نوشتم که قائل اول میگه این دوتا راه هست و هیچ اولویتی برای راه اول که تطبیق باشه بر راهی که من میگم نیست، بلکه اولویت با راه دومه، چون واقعش اگر خود قنوت مصلحت داره خودش مستحب باشه و این قنوت در نماز دخالت داشته باشه بود و نبودش. ادله هم که نگاه کنیم، ادله نیومده ظرف و مظروف درست بکنه یا چیز به نام تطبیق درست کنه. اون چه اومده درست بکنه اینه بگه این جز مستحبه. شما در کلام آقای خویی فضلا دقت کنید، برگه روی کانالم هست، برگه رو که داشتیدم حالا رو کانالم گذاشته شده، ببینید اون عبارتی که من از آقای خویی خوندم همین امروز واقعش خیلی اجزایش به هم ربطی نداره، اصلا یه مقدار التیامش مشکله. وقتی قرآن میفهمد الصلات و فریضه و الجماعت و مستحبه، شما الجماعت و مستحبه رو برد یعنی تطبیق نماز بر جماعت مستحبه. جماعت مستحبه یا تطبیق مستحبه؟ حضرت آقای خویی، اونی که روایت میگه اولیه، اونی که شما میخواد نتیجه بگیری دومیه. بعد بلا فاصله هم حدیث رو میارید اینجوری برداشت میکنید. حالا بذارید نقد بماند، چون این راه سوم هم نقد داره. خب پس اویسه مطرح شد، سه رأی اصولی در حل اویسه گفته شد. بازم تکرار میکنیم برای کسانی که روز قبل نبودن، نگید خب حالا چه فرق میکنه. آقا بالاخره ما قنوت رو در نماز بخوانیم تا نخوانیم فرق میکنه؟ یه ثوابی برای خواندن قنوت میدن که برای نخواندن نمیدن. نماز در مسجد بخوانیم، نماز با جماعت بخوانیم فرق میکنه. حالا هی بگو این مطلوب نفسیه یا راه دوم یا راه سوم، ولی بنا شد این حرف رو نزنید. بنا شد که اگر اینها جز باشند خب مشکلاتی ممکنه پیدا بکنن. حالا یک کسی قنوت رو غلط قلوت خونده تو نماز، خب اگر این ارتباط با نماز داشته باشه باید برای صحت نمازش فکری کرد، شاید نتونیم فکر کنیم. ولی اگر یه عملی باشد ظرفش نمازه، خب حالا این کار کرده. مثل کسی که دعای کمل خونه با 50 تا غلط در نماز، یا صدقه داده ریاءن در نماز، کاری با نمازش نداره. ولی اگر نشد جزء، حالا قنوت انفاق که هیچ وقت جز نمیشه، ولی اگر شد کسی جزء مستحب نماز رو ریاءن بیاره، قنوت رو ریاءن بیاره، مسجد که میره ریاءن میره و بنا شد بگیم شرط مستحب نمازه، خب اینا یه مقداری مشکل پیدا میکنه. انشاءالله فردا این سه تا رأی رو بررسی میکنیم و رأی تحقیق رو میدیم و قاعدتاً آخرین نشستمون از درس امسال انشاءالله و از بحث مهم صحیح و اعم خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.